خانم پورمند از سیرجان، آقای جمشید لک و همینطور آقا فردین از کرمانشاه گفتند بسفور. بسیار سپاسگزارم از همراهی شما دوستان شنونده با برنامه خودتون سرزمین من رادیو فرهنگ. اما چند هفته هست که در برنامه آقای مومنی داریم
بله
درباره ایران پس از مشروطه تا به امروز صحبت میکنیم با جناب آقای ساجدی، کارشناس سیاسی که امروز هم با ما همراه هستند. آقای ساجدی سلام بر شما.
سلام آقای ساجدی.
قربان، سلام عرض میکنم خدمت مجریان محترم، شنوندگان گرامی، زهر شما بخیر.
متشکرم.
سلامت باشید آقای ساجدی. ما همچنان شنونده شماییم که ببینیم که بالاخره این روایت پس از مشروطه به کجا میرسه. حالا شاید در واقع بعضی هم فکر بکنن که دیگه الان این روایت شما مربوط میشه به حدود 80-90 سال بعد از مشروطه، آغاز انقلاب اسلامی و آغاز جنگ، که این چه ربطی میتونه به مشروطه پیدا بکنه؟ اگر در واقع مشروطه رو یک روند تاریخی ببینیم، اون وقت در واقع شاید بشه ربطش رو هم پیدا کرد. بفرمایید.
باز اجازه شما یه برگ دیگری از تاریخ امروز مطالعه میکنیم. ببینید ما با روز پیش میریم.
بله.
همزمان میریم تا 20 بهمن، تا آخر هفته مسائل جنگ و دفاع مقدس، از هفته آینده میریم تو دربار و آنچه که در امام در پاریس گذشت، این مسائل رو مرور میکنیم تا انقلاب 20 بهمن.
خدمت
شما عرض کنم که در چند روزی از جنگ، چند هفته ای از جنگ، اینجاست که یک تیمی از کنفرانس اسلامی به تهران اومد. این کنفرانس کی بود؟ از آقای حبیب شتی در کل کنفرانس، آقای یاسر عرفات رئیس سازمان آزادی بخش فلسطین، ضیاءالحق رئیس جمهور پاکستان و یاسر عرفات رئیس سازمان آزادی بخش، چهار نفر بودند به عنوان نمایندگان کنفرانس اسلامی که به تهران اومدند. در فرودگاه تهران مورد استقبال بنده صدر و آقای رجایی قرار گرفتند، رئیس جمهور و نخست وزیر. در فرودگاه تهران میزان اختلافات آقای رجایی بنده صدر در نحوه استقبال کاملا مشهود، اما اینا میان در درون کنفرانس میشینن، پیشنهادی را از طرف صدام ارائه میدن. صدام معتقد بود که من حاضرم جنگ رو تموم کنم، اما همین جوری، یعنی ده ها استان ایران در اختیار صدام. ایران اعلام کرد که ما اینو فکر میکنیم، به شما جواب بعد از این مدت ایران جواب داد، چهار شرط مطرح کرد. ما به این چهار شرط پاسخ شما رو مثبت دیم.
بله.
عراق برگرده به لب خط مرزی، یعنی خط بین‌المللی. دو، تعیین متجاوز بشه سازمان ملل، بشه چه کسی تجاوز کرده. سه، تعیین برآمد بده. و چهار، متجاوز مشخص بشه که عملا محکوم بشه.
بله.
اگر این چهار تا شرط شما مشخص کردی و تایید کردی، ما حاضریم به پایان جنگ. اینا برمیگردن و صدام میگه نه، ما همین الان میخوایم جنگ رو متوقف کنیم. پذیرفته نمیشه. بعد از این سالهای سال دیگه جنگ اتفاق میفته. حالا در درون دربار صدام در این زمینه چه اتفاقی میفته؟ باز بعضی دیگری است که روزهای آینده در خدمت
ان شاء الله.
سپاس از شما.
خدا نگهدار
از شما. سلامت باشید. موفق.
متشکرم. خداحافظ. تاریخ ایران پس از مشروطه رو با روایت جناب آقای ساجدی، کارشناس سیاسی، شنیدید. نام شهری تاریخی که دارای سابات پرشمار است که 7 سابات تاریخی آن معروف و مشهور است. سامانه پیام کوتاه 3558، شماره تلفن 220-400-85. و باز هم پیامک های شما. آقا مرتضی از تهران گفتند پاسخ سعید دسفول. خانم پرمین اسدی از عراق گفتند یزد. آقای محمد رضا عبدالوند از سوی سرکان گفتند پاسخ امروز شما دسفول هست. آقای غلامعلی غفوری از سومه سرا هم گفتند دسفول. سپاس از همراهیتون. اما خدمتون عرض بکنم که هنر گچبری از دیرباز در معماری جهان و ایران وجود داشته و موجب زیبایی درون و بیرون بناها و ساختمانها شده. درباره هنر گچبری چند روزی هست که داریم صحبت میکنیم با جناب آقای عبدالرضا مجدی، پژوهشگر هنر، که آقای مؤمنی امروز همین بحث رو با ایشون ادامه خواهیم داد. آقای مجدی سلام بر شما، وقتتون
سلام. آقای مجدی
سلام
عرض می‌کنم خدمت
شما
و
شنوندگان محترم. سلامت باشید. دیروز در پایان کلام من دیدم که وقتی ارجاع دادید به در واقع قدمت و کهن بودن استفاده از گچ در تاریخ ایران، در واقع یکم هیجانی شدید از اینکه چرا این سبقه دیده نمیشه، در حالی که مثلا وقتی که تاریخچه رو میخونیم ارجاع میدن عموما کهن‌ترینش رو مثلا به مصر که در ساختن اهرام ثلاثه هم ازش استفاده شده. حالا از زبان شما بشنویم ببینیم که در ایران این سابقه چگونه بوده.
حالا دلیلش چیه؟ ببینید، ما اگه بخوایم بگیم که استفاده از گچ به صورت ملات برای نقاشی یا به عنوان یک رویه که برای زیر گلی و مثلا کاگلی هستش، خب اون تاریخش رو داره. اما استفاده از نقش برجسته به عنوان گچبری یا قالب گچی، نقوش قالبی گچی، این یه مقداری در ایران دیرتر شروع شد.
بله.
دلیلش اینه. مثلا فرض کن در جهان یونان حدود 3500 سال سابقه داره در مناطق شمال، اون به اصطلاح اگه کرت و منطقه جنوبی بدونیم، در شمال قسمت جزیره اصلی، اون قسمت پیکر اصلی یونان، اونجا یه تمدنی بوده، تمدن میسنی. این خب مثلا 3400-500 سال پیش این آثار رو داره.
بله.
همینطور در مصر مثلا در هزار دوم. اما در این سمت یه مقدار دیرتر شروع میشه و خب. احتمال زیاد میگن که، یعنی ما مثلا فرض کنید گچبری هخامنشی نداریم. اما استفاده از گچ در بنای هخامنشی داریم.
داره.
مثلا من هخامنشیان میومدن وقتی که این کوشهایی که میساختن مثلا در منطقه، فهم یه مثالش رو بزنم، تنگ بلاغی مثلا،
خب
یه کوشه هخامنشی پیدا شد در پاسارگاد که دیوار اینو وقتی که کاوش کردن دیدن که خب یک لایه گچ سبزه، یعنی رنگ سبز رو بدن. ببین این چیزی که از ما تو خونه‌های قدیمی یا روستایی میبینیم که آبی میزنن، لاجورد میزنن به گچ.
بله دقیقا.
این پیشینش به دوره هخامنشی اون سبز میکردن. خب
بله بله. پایه امر سلیقه‌ایه، پس یه سبقه تاریخی داره.
بله سبقه تاریخی داره. اینا تا اینکه خلاصه میرسه به دوره اشکانی، از دوره اشکانیه که ما نقش برجسته های گچی رو داریم. مثلا فرض کن میخوام مثال بزنم، در قلعه ضحاک پشلوت.
بله.
اونجا شما به وضوح میتونید آثار گچبری های حجمی رو هم فیگوراتیو و هم به صورت اندامبار یا به صورت گیاهی و استیلیزه و نقوش هندسی ببینید. و همینطور قلعه یزدگرد کرمانشاه هست، نمونهش، نمونه شرقیش که متعلق به قرون بعد دوره ساسانی هست که گفتم اینا پارتی ابو یا بخشی از دوران پارتی هست.
بله.
مثلا در کجا؟ در قلعه، در مندیان دریکست.
بله.
بیشابور، بیشابور به انواع اقسام گچبری ها رو شما در شهر باستانی بیشابور میتونید ملاحظه بکنید. همینطور در فیروزآباد، بیشابور دوره ساسانی که تمام میشه در دوره اسلامی هم اینو ادامه پیدا میکنه، تو موزه ایران باستان هم میتونید. دامغان، تپه حصار دامغان، کاخ ساسانی، اونجا شما چندین نمونه برجسته و ممتاز از حجم هایی داره که از حضور شما حاجی آباد داراب.
بله.
قرن چهارم، قرن چهارم میلادی شما نقش بر بسیار حرفه‌ای کارهای غریب دارید تو موزه ایران باستان، نمونه‌هاش هست که گچبری رو ملاحظه می‌کنید. بعضیش قالبیه، بعضیش هم بیشتر، اینکه بیشتر قالبی بوده، یعنی
درست
سعی می‌کنن که بتونن تکرار کنن.
بله خیلی ممنونم
از شما.
خواهش می‌کنم. دست من.
ارادت خدا. نام شهری تاریخی که دارای سابات پرشمار است که 7 سابات تاریخی آن معروف و مشهور است. آقای مهرداد حیدریانی از کرج گفتن پاسخ صحیح دسفول 0936-0313 گفتن یست. آقای رسول رئیسی از زاهدان گفتند پاسخ یزد، خانم الهام براتی گفتند بسفور. آقای بیاتی از عراق گفتند شهر یزد. سپاس که همراهی میکنید. هلوهوش 3-4 دقیقه دیگه هم فرصت دارید که پرسش امروز پاسخ بدید. اما خدمتتون عرض بکنم که اندیشه سیاسی امام خمینی رحمت الله علیه جزئی از اندیشه کلام ایشون و متأثر از ابعاد مختلف اندیشه های ایشون هست. از اونجا که امام خمینی رحمت الله علیه شخصیتی چند بعدی داشتند و آثار متعددی در حوزه مباحث عرفان، فقه، فلسفه، کلام و سیاست از ایشون بر جای مونده و به دلیل اون که بنیانگذار و رهبر نظامی مبتنی بر اندیشه های اسلامی بودن، بدیهیه که اندیشه های سیاسی ایشون تمام مفاهیمی رو که در حوزه حکومت و جامعه کاربرد داره در بر بگیره. برای بازخوانی اندیشه معمار انقلاب گفتگو میکنیم با جناب دکتر هاشمی تروجنی، استاد دانشگاه. آقای دکتر سلام بر شما.
سلام آقای دکتر.
سلام جناب مؤمنی و جناب معنوی عزیز،
روزتون
بخیر و سلام میکنم به خدمت تمام شنوندگان عزیز.
متشکرم.
خواهش میکنم خدمت از ماست و ما شنونده شما آقای دکتر که بحث امروزتون رو بشنویم.
در خدمت شما هستیم. بحث دیروز ما راجع به حکومت بود، حکومت اسلامی.
بله.
که گفتیم که امام وقتی که حرکت‌های رو شروع کردن به دنبال این بودن که یک تشکیلات، یک نظمی رو در جامعه ایران به وجود بیارن.
بله.
که از سال 1348 در دست بیع خودشون این مباحث رو ترک کردن و حرکت کردن به سمت جلو. اما یه بخشی قبل از پیروزی انقلاب ما داریم که در مقابل این حرکتی که امام طراحی که برای حکومت داره انجام میده و ساختاری که داره طراحی میکنه، جامعه چه واکنشی داره یک بر رژیم شاه در اون مقطع چه برخوردهایی رو ایجاد کرد. ما میدونیم که تا سال 56 خب این حرکت به صورت آرام و آهسته حرکت میکرد، نهایتاً در سال 56 به دلیل شرایطی که در یک روزنامه به نام اطلاعات مقاله سرمقاله نوشته میشه و این سرمقاله که به نام رشیدی مطلق نوشته شده بود در 17 دی ماه 1356، باعث این شد که مردم قم نسبت به این سرمقاله اعتراض بکنن. در 19 دی ماه رژیم شاه اون حرکت مردمی قم رو سرکوب میکنه. از اون تاریخ تا سال 57 یعنی پیروزی انقلاب ما چندین حرکت از طرف رژیم شاه رو داریم که شاه به خاطر همین تلاش کرده بود که این جریان انقلاب رو سرکوب کنه.
بله.
تو این فرصت خب شاه سعی کرده بود که اول دولت ها رو تغییر بده. شریف آقای هویدا که نزدیک 13 سال خورده نخست وزیر ایران بود، ایشون رو تغییر داد و آموزگار رو کار آورد و بعد همینجور دولت ها در ظرف این یک سال نه چندین دولت با نام های مختلف رو کار میان. دوم بحث اعلام فضای باز سیاسی بود که توسط کارتر پیگیری میشد و کارتر تلاش کرده بود که خوب از طرف حزب دموکرات ها بحث فضای باز رو تو ایران و تو کشورهایی که تو همپایه ایران بودن مطرح بکنه.
بله.
خب این مثلا باز بحث مهمی بود که در این جامعه ما یه بازبرد خاص خودش داشت و بعد هم شاه در کنار این تشبث زیادی به حفظ ایران، یعنی همیشه به مردم اینو میگفت که ما باید ایران و حدود ثغور ایران رو حفظ بکنیم، ولی در اصل یک نوع وحشت و ترسی بود که در دل مردم ایجاد میکرد که مردم از قیام دور بشن.
درست.
بحث دیگه هم که باز در اینجا هست، وقتی که دید تغییر دولت ها خیلی تأثیر گذار نیست، دولت آشتی ملی و شریف امامی رو کار میاره.
درست.
که آقای مهندس بازرگان همون موقع به امام گفته بودن که اجازه بدید شریف امامی یه مقدار کار کنه تا شاید بتونه این وضع جامعه رو اصلاح کنه.
بله.
امام این رو نپذیرفتن، میگفتن که شریف امامی با دیگر دولت‌های تفاوتی نداره. بعد از چند روز متوجه این قضیه آقای مهندس بازرگان شد که
آقای دکتر جنی عزیز اگر موافق هستید ادامه موضوع و بحث رو بذاریم برای فردا.
انشالله پس این بحث رو میذاریم.
همین نپذیرفتن شریف امامی از سوی امام،
آقای شریف امامی رو خود آقای مهندس بازرگان دوست داشت که بپذیره، ولی امام این رو نپذیرفتن. بعد تو هفته شهریور نشون داد که آقای شریف امامی با دولت آشتی ملی که رو کار اومد چقدر تاثیر منفی در حرکت انقلاب ایجاد کرد و همین امر هفته شهریور اصلا ماهیت و تغییر حرکت های مردم و قیام رو هم تغییر داد.
خیلی ممنونم از
بحث رو میزنم برای جلسه.
سلامت باشید.
سپاسگزارم از شما. با شما خداحافظی میکنیم تا فردا. خدمات شما دوستان هم عرض بکنم که بازخوانی کردیم اندیشه های سیاسی امام خمینی رحمت الله علیه رو به روایت آقای دکتر هاشمی تروجنی استاد دانشگاه. نام شهری تاریخی که دارای سابات پرشمار است که هفت سابات تاریخی آن معروف و مشهور است.
سلام علیکم، شهر یزد خدا شما.
جواب استان یزد هست. صدق سیف‌اللهی از استان بوشهر.
شهر دسفول آرام است. دشت کوجلوی
شهر تاریخی دسفول سید زهرا قاسمی سعید از سید آباد طلاقا.
سوغازنبی سپاسی هستم از شهرستان کازیون.
خب اما بریم به سراغ آخرین بخش از برنامه امروز، یعنی امروز در تاریخ سرزمین من، و همراه بشیم با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. آقای اصفهانی سلام بر شما.
سلام آقای مختاری.
سلام و عرض ادب خدمت شما بزرگواران، جناب آقای معنوی، جناب مؤمنی و شنوندگان محترم سرزمین
مملوز، روزگارتون بخیر.
خیلی ممنونم آقای مختاری. امروز 9 مهر، من واقعا تلاش میکنم که وسط بحث شما چیزی نگم و پرسشی مطرح نکنم که بیشتر بحث شما رو بشنویم، اما گاهی اگر که وارد میشم عذرخواهی میکنم. بفرمایید.
خواهش کردم شما لطف.
سلامت
باشید. خدمت شما هستم که اولین مناسبت امروز مربوط هست به سال 1286 که میرزا جواد خان سعدالدوله وزیر امور خارجه پس از اعتصاب کارکنان این وزارتخونه مجبور به کنارگیری شد و به نوعی برکنار شد. خب میرزا جوادخان سعدالدوله شخصیت پرحاشیه و پرماجرایی در تاریخ معاصر ایران هستش. او داماد خانواده مقتدرالدوله بود و از اونجایی که بنای بدرفتاری با این همسرش گذاشت، علاوه بر این که کنار گذاشته شد از منصبی که داشت، حتی به چوب بسته شد و این خودش کینه ای شد در دل سعدالدوله که این کینه رو به دل داشت و مخالفت های با این خانواده از جمله مرتضی خان ثنی‌الدوله و مهدی قلی هدایت مخبر السلطنه داشت. و نکته اینجاست که ایشون ابتدا از هواداران مشروطه بود و به او لقب ابوالمله داده بودند، ولی و جزء ناطقین برجسته مجلس اول شورای ملی، اما بعد از مدتی بر اثر همون در واقع نفسانیات و مسائل شخصی از مشروطه خواهان جدا شد و بر اساس همین نام لقب ابوالمله او رو به ابوالعله تغییر دادن و به تمسخر و طعنه او رو به این نام میخوندن. و خب به دربار نزدیک شد و در دولت میرزا احمدخان مشیر السلطنه به وزارت امور خارجه منصوب شد و از اونجایی که وزارت امور خارجه کارکنانش اکثرا از نیروهای هوادار مشروطه بودن، این وزارت رو در نتابیدن و با اعتصاب که اولین اعتصاب در تاریخ سیستم و نظام اداری ایران هست موجب شد که او کنارگیری بکنه یا به نوعی برکنار بشه و البته دشمنیش با مشروطه همچنان ادامه پیدا کرد. و نکته جالب اینجاست کسی مثل میرزا ملکم خان نگران این جدایی بود، چون میدونست کسی مثل میرزا جواد خان سعدالدوله با وجود شخصیتی که داره دشمنیش برای مشروطه میتونه گرون تمام بشه. مناسبت تاریخ بعد مربوط هست به سال 1300 که به کشته شدن یا شهادت محمد طی‌خان پسیان هستش. ایشون از نظامیان وطنخواه و ملیگرای ایران هستش که متولد تبریز بود و در مدرسه ژاندارمری تحصیل کرده بود و همین خودش در واقع خاستگاه تحصیلی ژاندارمری بود و همچنین خاستگاه استخدامیش. خب میدونیم نیروهای ژاندارمری متفاوت از قزاق‌ها بودن، قزاق‌ها تحت تعلیم و تربیت و نظارت روس در واقع فرماندهان روسشون بودن و به نوعی متفاوت بودن، ولی نیروهایی که در ژاندارمری بودن نیروهای ایرانی اینها یک نگاه ملی داشتن و محمد طی‌خان پسیان هم از چنین افرادی بودش و ایشون سلسله مراتب نظامی رو در ژاندارمری طی کرد. در زمان جنگ جهانی اول جزء نیروهایی بود که با روس‌ها جنگید، بعد از اون به آلمان رفت و اولین فردی است که در واقع در رسته هوایی تحصیل کردش. بله. و بعد از اینکه به ایران برگشتش توسط حسن مشیرالدوله به عنوان فرمانده ژاندارمری خراسان انتخاب شد.
آقای اصفهانی دو دقیقه فرصت.
بله خدمت هستم که در همین زمان هستش که در واقع کودتای سوم اسفند 1299 رخ میده و پسیان برای این اساس که احساس میکرد با توجه به شعارهایی که سید ضیاءالدین طباطبایی میده این کودتا به نفع طبقه متوسط و نیروهای مشروطه خواه هستش و به فرمان سید ضیاء احمد قوام السلطنه والی خراسان رو دستگیر کرد و به تهران اعزام کرد و چندی بعد احمد قوام السلطنه از زندان به رئیس الوزرایی رسید و این موجب شد که در واقع محمد طی‌خان پسیان قبول نکنه رئیس الوزرایی رو و به نوعی در مقابل مرکز قیام کرد. بله. که نهایت او رو در چند روزی به قتل رسوندن. و خب من یک نکته رو فقط از ایشون بگم که خودش در مورد حب به وطنش که در وجودش هست میگه من ایران ایرانی رو نه فقط دوست داشته بلکه پرستش میکنم. و آخرین مناسبت تاریخی امروز هم مربوط هست به سال 1312 که در گذشت عبدالحسین تیمورتاش وزیر دربار رضا شاه هستش. ایشون فردی بود که در واقع در روستای نردین به دنیا آمده و پدرش از خوانین بودش و به اولین لقبش هم سردار معزز الملک بجنوردی بودش. بله. و بعد ایشون سمت‌های مختلف رو تجربه کرد، در مدرسه نظام سمت فردوس تحصیل کرده بود و یکی از برهای زندگی او والیگری گیلان هستش که در زمان در واقع مرحله اول قیام جنگلی ها هستش که در این در واقع سمت بسیار خشونت به خرج داد و با وجود اینکه امان داده بود به دکتر حشمت او رو به دار آویخت و خب در واقع ایشون والی نقاط مختلف بود، نماینده مجلس بودش. بله. و مهمترین سمتش وزارت دربار بود که رضا شاه گفته بود قول تیمور قول منه. بله. و به او در واقع او در از سال 1304 تا 1311 که برکنار شد شخص اول مملکت در از لحاظ سیاست سازی و تصمیم گیری بودش در حوزه سیاست داخلی و سیاست خارجی. بله. اما در واقع مصداق ضرب المثل فواره چو بالا رود سرنگون شود، او از اون اوج عزت به حضیض ذلت افتاد و در زندان به مردی حالا در واقع مشکوک از دنیا رفت. نکته جالب اینجاست که پرونده پزشکی اون نشون میده که قبل از در واقع زندان بیمار بوده و میشه گفتش که زندان جز به علل مشدده بوده.
سپاسگزاریم از شما اصفهانی، تا فردا خداحافظتون.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. Thank you.
در ثانیه های پایانی برنامه امروز هستیم. امروز از شما پرسیدیم نام شهری تاریخی که دارای سابات پرشمار است که 7 سابات تاریخی آن معروف و مشهور هست. پاسخ رو از زبان شما بشنویم آقای مومن.
این در شهر دسفوله و این رو دقت بکنیم که در واقع میتونیم این رد این سابات ها رو در نیمه جنوبی کشور ببینیم. مثلا دوستانی که افتادن انزلی یا مناطق دیگه در اون مناطق نیست، چون این یک حفاظ در مقابل گرما و تابش نور بوده.
درسته.
مثلا در شهرهای مختلف هست، اما چون گفته بودیم هفتا، اون هفتا در شهر دسفول.
بسیار همالی. به قید قرعه هم برگزیده مشخص شد جناب آقای علی سلحشوری از ایزه که ویژه بهشون تبریک.
بله،
دیگه زمان نداریم. باید خداحافظ.
زنده باشید. بدرود. تا روز دیگه.
سپاس از همراهی شما دوستان شنونده. خداحافظ.
سال‌ها تجربه در صنعت فایبرگلاس به عنوان یک شرکت پیشرو در زمینه طراحی و ساخت کابین‌های 100% آیرودینامیک، سبک و مقاوم برای انواع خودروهای وارد، فعالیت خود را توسعه داده است. گروه صنعتی قرنی، تنوع خدمات، رضایتمندی مشتریان.
خرید اقساطی دارم. میشناسی جایی را شما؟
فقط سرا.
فرش بزرگ، یخچال تک،
یه گاز خوب، تخت و تشک،
فقط سرا.
همه اینا؟
فقط سرا.
الکی میگی؟
جون شما.
خرید اقساطی تا نیم میلیارد،
فقط سرا.
هر چی که دست گذاشتی روش بردا بیار،
فقط سرا.
لوستر و مبل و چای ساز، اصلا جهاز کامل، وسایل ورزشی تا باشی همیشه سالم. لپتاپ میخوای، موبایل میخوای،
فقط سرا.
تضمین قیمت باحال،
فقط سرا.
اقساط طولانی داره با چک بدون ضامن، با حمل رایگان ببر هر جا میخوای وسایل. الکی میگی؟
جون شما.
پس شد کجا؟
سرا. سرای بزرگ ایرانی با تنوع بی‌نظیر کالا و اقساط در شهرهای قم و اصفهان و به زودی در تهران. تلفن 025-31-02.
دوماس، محصولات لبنی دوماس، پنیر و خامه و کش دوماس، با دوماس سلامتی همیشه پا برجاست، پنیر پیتزا و شیرو ماست، دوماس دوماس سلامتی با ماست،
دوماس سلامتی با ماست،
دوماس یعنی دوغ و ماست.
خرید لوازم خانگی بدون پیش پرداخت، فقط با یه دسته چک و بدون ضامن و بدون مراجعه به بانک، از مرجع تخصصی لوازم خانگی هر چی که لازم دارید بخرید بدون پیش پرداخت. لوازم خانگی تو جیبته. شهر لوازم خانگی.
ساعت 14، آغاز بخش دوم برنامه‌های رادیو فرهنگ.